بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجاست که اگر کسی نماز جماعت را به عنوان به اصطلاح تعبیر ایشان قصد جاه کند. دیروز یه قاعده که عرض کردیم، گفتیم زمائم علی قسمین. یه زمائمی داریم که حلاله، شرع مقدس اجازه میدهد که انسان زمائم نفسانی را زمیمه واجب کند. فرض کنید هوا گرم است، من میخوام وضو بگیرم، وضو با آب سرد میگیرم. اینجا آب سرد زمائم است، زمیمه است، ولی مانع ندارد که انسان وضو با آب سرد بگیرد. چرا؟ چون زمیمه زمیمه حلاله. شرع مقدس هر دو را تجویز کرده، نگفته آب گرم و نگفته آب سرد، ما را مخیر کرده. من اونی را انتخاب میکنم که با شرایط زندگی من مناسبه. در تابستان آب سرد، در زمستان آب گرم. این نوع زمائم اشکالی نداره. یه موقع نه، زمائم ما زمائم محرمه است، مانند ریا. ریا یک زمیمه محرمه است که اگر انسان نماز ریاءً بخواند، عرض کردم باطله. درست است، نماز دو فرق دارد، ریا دارد و لله دارد. شرع مقدس للهش را پذیرفته، اما للناسش را رد کرده. بنابراین در زمائم باید فرق گذارد بین زمائم محلله و بین زمائم محرمه. این ضابطه. حالا برگردیم ببینیم که اگر کسی نماز جماعت را به عنوان جاه و جلال میخوانه، اصل نماز را برای خداست، اما میارد در مسجد میخواند که پشترش جمعی هستند و از این طریق به رخ مردم بکشد که من دارای مکانت و مقامی در میان مردم هستم. مراد از جاه اینه. هرچه من لغت و غیر لغت را گشتم، بهتر از این پیدا نکردم که مراد از جاه این است که انسان مکانت و منزلت خود را پیش مردم به رخ دیگران بکشد، در حقیقت بتواند از این منزلت هم استفاده کنه. اگر کسی نمازی میخواند، اما لا ریاءً، که نماز برای خدا نباشد. نه، نماز برای خداست. جماعتش جنبه جاه و جلالی دارد که از این طریق به منزلت و مقام خودش اشاره کنه و مردم او را مدح کنند، بگن ما شاء الله چقدر مردم به این عقیده دارن، این همه جمعیت پشترش نماز میخونن. آیا این صحیح هست یا این صحیح نیست؟ این مسلمن باید این را مطرح کنیم. مرحوم سید میفرماید نه، اینکه امر حلالیه، حرام که نیست که. ریا حرام است، اما جاه حرام نیست. بناءً علی هذا چه مانعی دارد که این نماز را دو شقه کنیم؟ اصل نماز برای خدا باشد، اما جماعتش برای جاه و جلال، منزلت خود را به مردم نشون بده. ولی همه محشین که به اینجا میرسن خیلی میگن فیه اشکالون، فیه اشکالون. حتی برخی از محشین نسبت به سید اعتراضی دارن، میگن هذا من مزال للاقدام، پای سید در اینجا لغزیده است و گفته اشکالی نداره. ما آمدیم جاه و جلال را دو قسم کردیم. گاهی از اوقات این آدم از این جاه و جلال میخواد به نفع شریعت و به نفع مردم استفاده کنه. فرض کنید نظام ما نظام اسلامی نیست، حکومت ها از اون عالمی میترسن که در میان مردم نفوذ کلمه و مقام منزلتی داشته باشه. من میام نمازم را در مسجد میخونم، هزاران نفر بر من اقتدا میکنن و از این طریق منزلت و مقام خودم را نشان دولتیان و دولت مردان میدهم تا موقعی که تلفن میکنم نامه مینویسم درباره کاری اقدام بکنن فورا قبول کنم. بله قربتن الالله بره دیگه. بله همین دیگه، جاه جلالیست که میارم مسجد نماز من مسجد میخورم، پشتر من هم هزاران نفر اقتدا میکنن، هدفم این است که دیگران ببینن مقام منزلت مرا و من بکنم در خدمت دین و خدمت مردم باشد. اگر این جاه جلالی باشد مانع نداره. یه موقع نه، مسئله خدمت نیست، مسئله نفسانیته. خودم را میخوام ارضا کنم، تشنه‌ام، گرسنه‌ام، گرسنه مقامم، گرسنه به اصطلاح منزلت هستم، میخوام عرض کنم به دیگران، به روح مردم، به دیگران بکشم که ها انا ذا من همین هستم. این از رذایله و این مسلمن با نماز نمی سازه. نمی شود این عمل پیشگاه خدا مورد قبول باشد که اصل عمل بگیم لله، اما جامعه عمل خصوصیات عمل برای مردم و برای اشخاصه. بنابراین ما در تعلیقه خودمون بر اینجا قائل بر تفسیریم. فلو کان الجلال و الجاه بر جلال فی مسیر الخدمه، در مسیر دینه. البته این اشکالی نداره، چون تو خانه نماز بخوانم دولت مردان خیال میکنن که من تک و تنها هستم، اما با این شرایط مرا ببینند به حرف من گوش میکنن، این اشکالی نداره. و اما اگر نه، خدای نکرده، گرسنه به اصطلاح مقامم، تشنه منصبم، نه تشنه خدمت، تشنه مقامم، و از این طریق میخوام به مردم، به روح مردم یا در میان مردم مشهور شوم، نه اینکه این مقام منزلت من در مسیر خدمت به خدا و دین خدا و مردم باشه. این از فضائل نیست، این از رذایل. معلوم نیست که نماز با این رذایل صحیح باشه. هر دو بزرگوار دست بلند کردن. خب ام بفرمایید بلند کرد. عرض کردم بعد من اگر عرض کردم خدمتون که بهترین شربت را در یک کاسه آلوده خدمت شما تقدیم کنم خوشت میاد؟ نه. مثال دیگه، مثال لباس خودش خیلی اهمیت داره. در یک بند مثال زدم که مسئله را شما درک کنید. این خصوصیت وقتی که زمینه این طبیعت شد، خود طبیعت محبوب مولا نیست. بر اگر جدا از هم باشد، یه اره بگذاریم دونیم کنیم، بگیم این نماز است و این هم جماعت، حق با شماست. اما جماعت با نماز در هم آمیخته، یک نوع وحدت عرفی دارن. این ما اینجور حل کردیم. شما بفرمایید. عرض کردم خدمتون که بعد حالا مسئله بالاتر از اینه، نه تنها ثواب نمیدن، این جماعت، این نماز با این خصوصیت بعید است که مقرب مولا باشه. اگر دوتا بودن، در خارج دوتا بودن، جدا میکردم اشکالی نداشت، مانند قصر و مانند نماز. نماز یه چیزیست، قصر یه چیز دیگریست. نماز اون از کار است و ارکان قصر پاهای من در زمین موندنه. اما اینجا بعید است که این وحدت بتواند عرض کنم خدمتون که مقرب باشه. بله سید که میگه صحیحه، حتی مرحوم آقای حاج شیخ هم میفرماید صحیحه، از همین راه میگن، میگن نماز چیزی است و جلال و عرض کنم جاه چیز دیگری است. اما این یک نوع تفریق عقلی است، عرفاً اینها را واحد میشمارند و مقرب نمیدونند. حالا کلن علا خدا رحمت کند این استادمون که اینجا هست، تعبیرش این بود، گفت کلن علا مبنا، خیلی از ایشون میشنیدیم، کلن علا مبنا، مبنای سگه دین است که جماعت غیر نمازه و نماز غیر جماعته. عرض کنم خدمتون که مبنای ما این است که نه، یک نوع وحدت عرفی دارم. اگر حرف سید درست باشد، حتی ریاش هم باید، ریا هم باید صحیح باشد. چرا؟ به جهت این که میگید صلا چیزیست و ریا چیز دیگریست. تا اینجا این فرع را تمام کردیم، بریم سراغ فرع بعدی. همه فرعها را دیروز عرض نکردیم و الفرع الثالث. تا اینجا در امام بحث میکردیم که امام لازم نیست که در جماعت قصد قربت کنه، قصد نماز قصد قربت کند مانع نداره. اما مأموم، الفرع الثالث، مأموم باید در هر دو قصد قربت کند، هم در اصل نماز و هم در جماعت. چرا؟ اگر در جماعت قصد قربت نکند، جماعتش باطل می شود. نمازش چطور؟ نمازش در یه صورت درسته، در یه صورت درست نیست. اگر کسی آمد پشتر آقا نماز بخوند تا به مردم بگد مردم بدونید من هم اهل نماز جماعتم، اما نمازش برای خداست، جماعتش برای عرض کنم این و اون نشون دادن قصد قربت نکرد، در این صورت حالا ریا هم نکرده، حالا ریا باز من بد گفتم، قصد قربت در جماعت نداره، جماعتش باطله اما نمازش درست. اکثرا هم نمازش باطله. چرا؟ چون این آدمی که اقتدا میکند عمل به وظیفه منفرد نمیکنه، حمد سوره نمیخونه. اگر این آدم عمل به وظیفه منفرد نکرد نمازش هم باطل. مگر اینکه عمل کند، عرض کنم اجازه بدی یک کلمه بگم، سرور محترم اجازه، آقا جون لطف کن، آقا جون حضرت عرض کنم یک کلمه عرض کنم بعد شما بفرمایید. اون این است که عرض کنم خدمتتون که این آدم اگر در جماعت قصد قربت نکنه جماعتش باطل، نمازش بستگی دارد که عمل به وظیفه منفرد بکند یا نه، یعنی حمد سوره را بخواند و الا نخواند باطله. یا اگر رکوع را زیاد کرده باشد نمازش هم باطل. یا در شک در عدد رکعات به امام مراجعه کرده باشد، بین یک و دو به امام مراجعه کند، امام که نباید مراجعه کنه، فقط در یه صورت درست است که عمل به وظیفه منفرد کند و الا نمازش باطل و غالبا باطله. چون غالبا افرادی که پشتر امام هستند حمد سوره نمیخوانند، در رکن عرض کنم اضافه رکن گاهی دارن و هاکذا. بفرمایید شما عزیزم دور نشستی، من گوشم حرف شما را درک نمی کنه. شما بعد از درس هم بفرمایید، اشکال داره بعد از درس خدمت شما برسیم؟ آقا جون بعد از درس خدمت شما برسیم، بعد از درس میشینیم، دست شما را میبوسیم، چهره شما را میبوسیم، امر شما را امتثال میکنیم. خب الفرع الرابع، اصلی گوش کن، الفرع الرابع فرع چهارم. اگر معموم، غالبا هم معموم ها اینجورن، میرد پشتر آقا نماز میخونه بر خاطر سهولت مطلب، حمد سوره خوندن براش مشکله، رعایت شرایط براش مشکله. عرض کنم خدمت که خلاصه یه دوائی نفسانی دارد، بیاد پشتر یک امامی نماز بخونه، وسوسه ندارد، شک ندارد. عرض کنم خدمتون که قرائتش مشکل نداره، پشتر امام نماز بخونه تا از وسوسه فارغ بشه. خدا رحمت کند، مرحوم آقای نجفی نقل میکرد که من دوران جوانی در تکبیرت الاحرام وسواس بودم، به این زودی نمیتونستم الله اکبر بگم، رفتم ناچار شدم برای اینکه وسوسه را از خودم رفع کنم، رفتم پشتر ظاهرن آشغالی قمی واستادم صف اول نماز، هی میگم الله اکبر بگم نمیتونم، هی پشتر من میگن سیدنا سیدنا سیدنا، اونقدر سیدنا سیدنا گفتن که من تکبیر را گفتم، کم کم وسوسه از من از بین رفت. آیا این نوع عوامل و دوائی ماده بطلان هست یا نیست؟ آیا اشکال نمی کنند و ظاهرن اشکال نداره، چون این دوائی دوائی نفسانی نیست، اینم الهیه، در واقع میخواد نماز خوبی تحویل خدا بدهد، بی پیرایه باشد. این نوع دوائی طولیه ضرری به قصد قربت نمیزنه. از این فرع هم فارغ شدیم. آخرین فرع این است که هر کجا که جماعت باطل شد ثواب هم نیست، ثواب مربوط است به وجود جماعت. حالا برگردیم متن را بخونیم ببینیم فرعی از جا افتاد یا نه. فرع را بخونید، در برگی که من آوردم نیز شما بخونید، لطف کنید من بخونم، فرع را میخونیم. آقایون دقت کنید، عرض کنم المسئله الثانیه و العشرون لا یعتبر فی صحت الجماعه قصد القرب من حیث الجماعه بل یکفی قصد القرب فی اصل الصلاه. این مال امامه. فلو کان قصد الامام من الجماعه الجاه او مطلب آخر دنیوی ولیکن کان قاصدن للقربه فی اصل الصلاه صحه. آقای قدرتی در این صحه یه دونه یک میذاره، میراد پاورقی، میگه الجاه علا قسمین، از فضائل و یا از رضائل. فرع دوم و کذا اذا قصد المأمومو من الجماعه سهولت الامر علی او الفرار من الوسوسه او الشک او من تعب تعلم القراءه او نحو ذلك من الاغراض الدنیویه صحت صلاته. گفته من اغراض در طول قصد قربت، مع کونه قاصدا للقربه فیها. نعم لا يترتب ثواب الجماعه الا بقصد القربت فیها. عرض کنم یه فرعی را ما اضافه کردیم، ظاهرا در متن نیست. اگر گفتی معموم قصد قربت در جماعت نکنه، این در اینجا نیست. این دارد که وکذا اذا قصد المأموم من الجماعه سهولت الامر، امام را هم دارد اما معموم را ندارد. نه بالاتر بگیم، مگر بگیم لا یعتبر فی صحت الجماعه قصد القرب من حیث الجماعه، هم امام را میگیرد هم معموم. ولی من توضیح دادم، معموم اگر قصد قربت نداشته باشه نمازش در صورتی درست است که عمل به وظیفه منفرد بکنه، و الا جماعتش باطله قهرن نمازش هم باطل میشه. بسیار، حالا بفرمایید. از این مسئله فارغ شدیم، ولی در عین حال این مسئله را بیشتر مطالعه کنید که آیا زمائمی که مباح است اون مضر نیست، اما این نوع زمائمی که محرم هست، این نوع زمائم آیا ضرر میزند یا نه؟ اما به شرط اینکه در اصل نماز قاصد قربت باشد. بر از مسلم ما گرفتیم، ولی شما بحث کنید لعل به اینجا برسید که زمائم محرمه مادامی که اصل قصد قربت را در نماز از بین نبرد ممکنه مبتل نباشه. حالا از این گذشت، اما فرعی که امروز عنوان میکنیم المسئله السادسه والعشرون، اگر بنده پشتر امامی نماز میخونم به خیال این که نماز این آدم نماز فریضه است، صبح آمدم مسجد دیدم آقا داره نماز میخونه، خیال کردم که نماز فریضه را میخواند، من هم پشترش اقتدا کردم، ثم تبین بر این که نه، این نافله میخونه، او نافله میخواند و من اقتدا کردم به گمان این که فریضه است، ثم تبین بر این که فریضه نبوده، این آدم نافله میخواند، آیا نماز من درست است یا نه؟ للفرع صورتان، فرع ماده صورت دارد. یک، گاهی من در اصلا متوجه می شوم که این آقا نافله می خونه، گاهی بعد از صلات متوجه می شوم که این آدم نافله می خونده و من توجه نداشتم. اگر در اثناء قهرن مادامی که جای تدارک نگذشته، من باید به وظیفه منفرد عمل کنم. فرض کنید امام میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، فهمیدم که این آدم نافله میخونه، چون در صلات فجر این آدم سوره و شمس میخوند، عمه میخوند، این نافله است. همانجا که شستم خبردار شد باید چه کنم؟ جبران کنم، برگردم از اول حمد را بخوانم و قصد فرادا کنم اگر وقت تدارک نگذشته. فرض کنید امام قائمن هست و قرائت میخونه و من فهمیدم دیگه قرائت امام به درد من نمیخونه، ضامن قرائت من نیست، من باید خودم از نو قرائت بخونم. و اما اگر نه، در اثنا هست اما در حال رکوع هستم، سبحان ربی العظیم و به حمده، فهمیدم که امام دارد نافله میخونه، چون به یک تسبیح اکتفا کرد، در فریضه چند تسبیح هم میخوان، یقین پیدا کردم تکلیف من چیه؟ به حال اینکه حمد سوره هم نخوندم، تکلیف من چیه؟ تکلیف من نمازم باطله یا صحیح؟ نماز من صحیحه. چرا؟ لا تعاد دارم، لا تعاد الصلاه الا من خمس. این قلت، این قلت را میگم، قلت را شما بگید، این قلت بنا شد که حدیث لا تعاد عامد را نگیرد، چون اگر عامد را بگیرد تنبل پرور میشه، اسلام نیامده است که تنبل پرور باشه، عامد را نمیگیرد، این آدم ان عمدن حمد سوره را نخونده. قلت احسن، العامد و علا، العامد و علا قسمین، عامدون معذور و عامدون غیر معذور، این آدم عمده، البته عمدن حمد سوره را نخونده اما معذور بوده. این جمله را حفظ کنید، خیلی از نمازها را ما درست کردیم، چون آقایان میگن لا تعاد عامد را نمیگیره. خدا رحمت کند، امام از حاد شیخ نقل میکرد که حاد شیخ میگفت لا تعاد تنبل پرور نیست که بگیم عامد هم ماشاءالله حتی جاهل مقصر را نمیگیره و الا جاهل مقصر میشینه تو خونه احکام را یاد نمیگیره. ما هم قبول داریم ولی العامد علی قسمین، عامد معذور و عامد غیر معذور. غیر معذور را نمیگیره اما معذور را میگیرد. نماز این آدم درسته. پس در اثنا دو حالت پیدا کرد. اگر جای تدارک باقی است، عرض کردم خدمتتون که تدارک میکنه. اگر جای تدارک نیست، بقیه را دیگه فرادا میکند. یعنی اگر در حال قیام اثر میگیرد. و اما اگر در حال رکوعه، برگذشته ها صلوات خودش بقیه را ادامه میده. و اما اگر آمدیم نه، این آدم بعد از نماز فهمید که عجب این آقا نافله میخوند، ما خیار کردیم که فریضه است. این دیگه چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی در اثنا ما درست کردیم، بعد از فراغ به طریق اولا لاکعات داره. لاکعات همه اینها را دارد. اما کل ذالک همه صور مشروط بر این است که منافیات منفرد را نیاره. مثلا رکن را زیاد نکنه. و الا اگر دو رکوع کرده باشد، مثل که در جماعت گاهی مأموم دو رکوعی میشه، اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ زیادت رکن غیر مضر فی الجماعه. اما بنا شد که اینجا جماعت باطل باشد، این نافله میخونه. در تمام این سور شرطش این است که این آدم منافیات منفرد را نیاره. منافیات منفرد یکی زیادت الرکن، دوم لا یرجع فی عدد رکعات الی الامام. اگر بین یک و دو شک کرد، عرض کردم رجوع به امام کرد، اینجا رجوعش باطله. چون در بین دو شک باطله، شما رجوعتون به امام باطله، شکتون باطل، نمازتون هم باطل. این هم به اصطلاح هست. بله، بعد از نماز هم رکن را زیاد کرده. بله، عرض کردیم حمد سوره که مطلقا اشکال نداره. حمد سوره لاکعات دارد، هم در اثنا اگر در حال رکوع باشه، هم بعد از نماز. بقیه را عرض کردم، منافیات منفرد غیر از حمد سوره. حمد سوره لاکعات گرفت، زیاده رکع مبتله. یا در عدد رکعات به امام مراجعه کرده، نماز صبح به امام مراجعه کرده، و حال اینکه صبح هم لازم نیست، غیر صبح در یک دو مراجعه به امام کرده و خیار کرده رکعت دومه. امام مثلا آیه را میخوند، فهمید رکعت دومه. این هم بنا گذاشت بر رکعت دوم. این باطله. چرا؟ رجوع به امام در جایست که جماعت برپا باشد و فرض این است که جماعت این آدم برپا نیست. نمازش نماز نافله است، فریضه نیست. هم مر کلام در این عرض کنم مسئله. شما باز دارید بعد از این شما یه بر کمام شد؟ بله تمام، بله. از ما هم تمام. حالا من یه مطلبی را عرض کنم، مسئله مسائل ما تمامه. درباره زمائم، حالا این دیگه بحث تمامه، خارج از بحثه. در امام این بستگی دارد که آیا اگر کسی مشتبه، بعد این همون مسئله است که اگر آدمی صاحی هست، آیا تذکر صاحی واجب هست یا واجب نیست؟ این میاد که آیا وظیفه هست که اگر یک نفر صاحی هست، ما هم عرض کردم خدمتتون که او را تذکر بدهیم، این لازم هست یا لازم نیست؟ آقایان میگن لازم نیست مگر حکم را نداره. اگر حکم را نداند، بله، اسباب امر به معروف و نهی از منکر. و اما اگر شبهه شبهه موضوعی هست، تذکر لازم نیست. تمام. چون بحث ما الان چند دقیقه وقت داریم، من در زمائم یه تحقیق دیگری هست عرض کنم. اونی که مربوطه به متن بود ما آوردیم، فرق گذاردیم بین زمائم محلله و زمائم محرمه. چاه را هم دو قسم کردیم، چاه محلل و چاه محرم. و اما بحث کلی خارج، که اگر روزی و روزگاری بنا شد در باره ریا و زمائم مستقلن بحث کنیم، ما در آنجا سوری را داریم، در برخی از سور قائل به صحت. اینجا تابع متن بودیم و تمام کردیم. عرض کنم گاهی از اوقات این زمیمه از لوازم دعوت امر کرده است به نماز، لازمش وضو گرفتن با آب. من در اونجا انتخاب میکنم آب گرم را و آب سرد را. در اینجا از ظاهر مشکلی نباشد. چرا؟ چون شرع مقدس ما را مخیر بین هر دو کرده، من یکی را انتخاب کردم. دو، اگر آمدیم، دقت میکنیم، اگر آمدیم مولا امر به نماز کرد، از اون طرف من در ساعت یک اگر در مسجد حجتیه حضور داشته باشم، نه نمازا، حضور داشته باشم، یه منفعت دنیوی دارم. و من میگم مدرسه حجتیه، کون من در مدرسه، کون من در مسجد منفعت برام داره، شهریه بمیدم. اگر فلان ساعت من در مسجد حجتی گذاشته باشم، کون من یک منفعت دنیوی داره. من میگم این کون را با نماز جمع میکنم. میگم چرا بیکار بناست که من در اینجا بنشینم، چه بهتر نشسترم همراه نماز باشه. اینم قسم، آیا این ضرر به نماز میزند یا نه؟ نه، نمازم برای خداست، اما نماز را میارم با این جمع میکنم. به من گفتن که اگر یک ساعت در مدرسه حجتیه باشید، مدرسه مسجد حجتیه، این مبلغ را به تو میدهیم. کون را از ما خواستن، کاف و واو و نون، این از من خواستن. توجه کردی؟ من میگم این کونی که بر در برابرش مزد دارم، آقای عرف کردم قرشی میخم، به توجه کردی؟ آقا من چیزی خندداری نگفتم. بعد عرف کردم خدمتتون که بعد به من گفتن کون شما در این مسجد در فلان ساعت این مبلغشه، یه فایده دنیوی داره. کون را با نماز من مخلوط میکنم و کونم حرام نیست. این ظاهرن این نوع زمائم ضرر به نماز نمیزنه. نمیشه بعد بگم این عمل من شریکه. البته عمل شریک را خدا نمیپذیرد، میگد من واحدم، کار باید برای من باشد. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این هم باطل. یه موقع نه، حالت سومه، اصل کون نیست، بلکه اگر من نماز را در مسجد حجتی فلان ساعت بخوانم با جماعت، یک فایده دنیوی داره. در دومی اصل کونه، در سومی اصل کون نیست، بلکه نماز برای من یک فایده دنیوی داره. کون من، نماز من در حجتی در فلان ساعت یک منفعت دنیوی برای من دارد، میام نماز را با جماعت در حجتیه میخونم. اینجا کمی مشکل تره، چون جماعت در اینجا در دومی کون منفعت داشت، نماز ضرر نداشت، ولی در اینجا صلاتی جماعت برای من یک منفعتی دارد، یدر رو منفعته. من اصل نماز لله جماعت را برای خدا میخونم در این مسجد که اون مبلغ را به من بدهن. خیلی معذرت میخوام در این مجلس که نباید بگم، گاهی در زمانهایی بود که بعضی از ائمه جمعه و جماعت به افراد وجوه میدادن که پشترشون نماز بخوانن. گاهی میشد. حالا آیا این نماز صحیح هست یا نه؟ این قابل مطالعه هست. از این بالاتر بیریم ریا. من اصل نمازم برای خداست، اما جماعتم برای ریا. در حقیقت میخوام قدس فروشی و دین فروشی کنم. فسارت زمائم ما یا هوش، فسارت زمائم ما علی اقسام اربعه. یک، زمائم زمائم مباح هست. یک. دو، کون منفعت دنیوی دارد، کون را با نماز مخلوط میکنم. سه، نخی جماعت برای من یک منفعت دنیوی دارد، نماز با جماعت میخونم. چهار، در جماعت من ریا میکنم. زمائم این حالات را دارد. اولی و دومی صحیحه، سومی و چهارمی قابل بحث و مطالعه هست. آقایان میخوان مفصل ببینن، کتاب طهارت شیخ را بگیرید، شیخ انصاری کتاب طهارت دارد، باب فی النیه در اونجا بحث کرده. عرض کردم آقای مداحی نرود که من مطلب آوردم خدمتشون تقدیم کنم.